شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از شما که این فرصت رو در اختیار من می‌ذارید.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و در ارتباط با سفر آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران و در رابطه با نشست کشورهای ساحلی دریای خزر، همینطور نتایجی که و اثراتی که در این سفر برای ایران داشته و یا میتونه داشته باشه، و پیش از اون میخواستم در آغاز لطف کنید با توجه اینکه خودتون در مورد دریای خزر تحقیقاتی کردید و صاحب نظرید و مقاله هایی هم در این باره داشتید و در کنفرانس هایی هم به همین منظور شرکت کردید، از سوابق دریای خزر و همینطور وضعیت امروز اون با توجه به حق هایی که ایران در اونجا داشته و الان چگونه وضعیتی داره برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
با کمال میل، دریایی که ما خزر اسمشو میبریم در زبانهای غربی به نام کسپیانسی، دریای کاسپی اسپرده میشه. در تواریخ مختلف گذشته و در سفرنامه های جهانگردان از اونجا به نام دریای قزوین، دریای مازندران، دریای کاسپی و دریای خزر اسپرده شده که در فرهنگ ما به نام دریای خزر هست.
جناب قروی ببخشید، کسپیان همون اسم در ارتباط با اسم قزوین میشه؟
بله، اونا یکی از اقوامی که در گذشته های هزاره های گذشته در اون منطقه زندگی میکردن اقوام کاسپ یا کاسپیان ها بودن و به گفته میشه که همین تغییر یافته قزوین تغییر یافته یا اون قزوین شده و کاسپیان یا کاسپی اونها در قوم سفید پوستی بودن که در اونجا زندگی میکردن و منطقه البته بعدها جزء گروه هایی بودن که از همراه با در کنار دوران پیش از آریایی در اون منطقه زندگی میکردن که بعدن در مخلوط مختلط شدن با آریایی ها در کنار آمارت ها و به اصطلاح کادوسی ها، آسیانی ها و یا گرجی ها و چچن ها. اینها اقوامی بودن که در اونجا زندگی میکردن که عربی شده کاسپی قزوین است که امروز ما به کار میبریم.
بله، سپاسگزارم.
از طرف دیگه خزر که گفته میشه، باز هم اسمی که ما گذاشتیم و به نام دریای خزر یاد میکنیم به نام قوم خزره که در شمال غربی دریای خزر زندگی میکردن که اوج حضور اونها در صحنه سیاسی جهانی از اوایل قرن هفتم میلادی تا اواخر قرن نهم بود. همینطور که توجه بکنه به این سالهایی که گفتم، نشون دهنده اوائل اندکی بعد از ظهور اسلام و بعد تصرف اون منطقه توسط اعراب بود هست که اگر توجه کرده باشیم این قوم که ریشه ترک داشتند در اون منطقه پیوسته به جنوب سرازیر می شدن و مناطق جنوب رو مورد حمله قرار می دادن. و باز شاید در اون بحث مربوط به بابک من اشاره کرده بودم، از جمله یکی از کسانی که اونها می اومدن برده می گرفتن و بعد در بازار برده فروش ها می فروختن پدر بابک بود، که مادر بابک برومند که زن بسیار زیرک و هوشیار بود با لطایف الحیلی میره و در بازار برده فروشان شوهرش رو یا میخره یا به هر حال نجات میده و برمیگردونه.
بله.
اون قوم معمولا پیش از این که امپراتوری تشکیل بدن کارشون معمولا همین همه جا یک جانشین نبودن و درآمدشون از راه حمله و گرفتن غنیمت از همسایه ها و یا کشورهای منطقه بود. به همین دلیل هست که گفته میشه خسرو پرویز و دستور داد دربند رو که همین الان هم شهر مهم داغستانه که در زبان روسی و کتابهای جغرافیایی غیر ایرانه دربند و دربند اسپرده میشه، اونجا اون دربند رو ساخت، همچنان که از اسمش پیداست به مفهوم دربند کردن به صدا مهاجمی و سدی شبیه گویا دیوار چین بوده، سدی درست کرد که اونها به راحتی نتونن سرازیر پایین بشن و ایران رو سرزمین های ایرانی رو مورد حمله قرار بدن.
بله.
این قوم بعد از اینکه منطقه اطرافشون به خصوص جنوب سر تا سر قفقاز و ایران و آسیای مرکزی همه تحت تسلط اعراب قرار گرفتن و همه مسلمان شدن و از طرف دیگه حکومت روم بیزانس دنیای مسیحی به اینها فشار می آورد، امپراتور خزرها به دین یهودیت گروید و با گرویدن امپراتور همه خزرها یهودی شدند.
بله.
و دقیقا به همین دلیل هست که بعد از اینکه اونها نتونستند در اون منطقه بمونند و تارمار شدند توسط همین دولت‌های همسایه، ناگزیر شدن که به مهاجرت دست بزنند و در مناطق مختلف جهان بگردند و اسکان بگزینند، که به قول در صحبت‌های گذشتم هم اشاره کردم، به قول آرتور کوئسلر
بله
در کتاب قبیله 13 که به نام خزران در ایران ترجمه شده، در که خودش هم از یهودی هاست، آرتور کوئسلر به اعتبار اون کتاب و منابع بسیار زیاد دیگر، این اسرائیلی ها که امروز در اسرائیل هستند اکثرا از نژاد همین خزرها هستند و ریشه و تبار ابری و ریشه و تباری که اونها رو به بنی اسرائیل و به حضرت موسی برسونه ندارند.
بله.
و شاید هم، البته این رو من معترضه میگم، شاید نوعی شوخی باشه، شاید هم این شوونیستای ترک در اغلب نوشته هاشون و موضع گیری هاشون معمولا طرفداری از اسرائیل میکنن و در ارتباط با اسرائیل بخشای از اونها هستن و کمک اسرائیل رو دریافت میکنن و در اعمال پیشبینی ها و سیاست های اسرائیل حرکت میکنن، شاید نگاهشون به همین نکته باشه که من اشاره کردم،
وابستگی های نژادی حس میکنن.
بله. به هر حال همینطور که اشاره کردن، ما به اعتبار این قوم که در اون منطقه به خاطر هم حضورشون و هم به خاطر حمله های دائمیشون در تمام مدت برای اون ساکنین اون منطقه بسیار مطرح بودن، به همین دلیل دریا هم به نام دریای خزر نامیده شده.
بله.
دریای خزر یک بزرگترین مجموعه آبی محدود و بسته جهانه که قاعدتاً چون به هیچ دریای آزادی ارتباط نداره باید دریاچه حساب بشه، ولی به خاطر عظمتش جزء دریاهاست، منتها دریای بسته، دریایی که ارتباط نداره و الان تنها ارتباطش از شمال غربی دریا از طریق رود ولگا با حوضچه هایی که ساخته شده به دریاهای آزاد وصل میشه و مساحتش بستگی به شرایط بارندگی و شرایط منطقه و شرایط جوی متفاوته. در حدود 400 هزار کیلومتر مربع است. با توجه به این که مساحت ایران 1,670,000 کیلومتره، تقریبا 1/4 مساحت ایران رو حائز میشه و که 6,500 کیلومتر هم خط ساحلی داره و که در اطراف این دریا بعد از فروپاشی شوروی 5 کشور وجود دارند که از بالا روسیه و بعد قزاقستان، اگر برابر با عقربه ساعت حرکت بکنیم، روسیه و قزاقستان، ترکمنستان و ایران و بعد آذربایجان قرار دارند. شیب دریا از طرف روسیه به طرف ایرانه، یعنی از شمال به جنوب. متوسط در حوالی روسیه عمق متوسط تا به 10 متر یا کمتر از 10 متر میرسه و در منطقه ایران بالای 1000 متر عمق داره و در وسط هم بستگی به کجا به طور متوسط حدود متوسط عمق دریا 184 متره. از این ارقامی که گفتن میفهمیم که شیبی که به ایران منتهی میشه چقدر تنده و طبیعتاً با توجه به ذخایر بسیار عظیم هیدروکربن‌ها که در زیر بستر دریا قرار داره میتونیم حد بزنیم که عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقه روسیه تا کجا تا چه حد آسان و کم هزینه است و درست برعکسش در منطقه ایران چقدر سخت و چقدر کرهزینه میتونه باشه. سابقه تاریخی که بیشتر برای ما امروز مطرح هست این بوده که تا ترازنای تاریخ اونجا بخشی از ایران حساب می شده، تا اینکه از قرن 18 میلادی، از حوالی 1720 دهه 20 قرن 18 که پیتر یا پتر کبیر به اصطلاح کبیر بله. میگم به اصطلاح کبیر
بله.
که اون برنامه هجوم و تصرف سرزمین های جنوب رو در پیش گرفت و از اون نقطه آغازین امپریالیزم روسیه در رابطه با ایران بوده، همیشه این دریا مطرح نظر بوده. تا اینکه برای اینکه وقت رو زیاد اشغال نکنم خیلی خلاصه میکنم، تا اینکه به دنبال دو جنگ 10 ساله و 2 ساله که منجر به انعقاد قراردادهای نکبتبار گلستان و ترکمنچای شد و ایران سرزمین‌های بسیار بزرگی رو از دست داد، طبق این قراردادها ایران حق کشتیرانی و سیادت بر دریای خزر رو هم از دست داد.
بله.
و اون گزارشی که از تکلیشاه نقل می‌کنند بسیار برای ما پرعبرته که گفته میشه که وقتی گزارش میکنن که روسای اصرار دارن که دریای خزر رو کلن داشته باشن، میپرسه که برای چی میخوان؟ حالا این آب دریا به درد قلیون درست کردن میخوره یا نه؟
بله.
که اون طرف مقابل جواب بده نه، دریا ازش شوره. میگه که این پس بذار همین دریای شور رو همون روسا داشته باشن. البته میزان شوری با وجود بسته بودن دریای خزر میزان آب شوره، اما شوری آبش نسبت به آبهای بین المللی و دریاهای آزاد بسیار کمتره و به همین دلیل هم هست به خاطر حضور نمک در اونجا هم بعضی از در گذشته کارشناسان به خاطر مزه اونجا همیشه اونجا رو دریا تلقی کردن به جای دریاچه، به خاطر اینکه معمولاً دریاچه هایی که از ریزش رودخانه ها به اونجا تشکیل میشه معمولا آب شیرین دارند.
بله.
دریای خزر هم از دریاهای به عبارتی میتونیم بگیم دریاهای خیلی خسیسه، به خاطر اینکه فقط آب رو میگیره و به هیچ جا آب نمیده. نه فقط به دریاها وصل نیست، بلکه از رودخانه ای که منتهی به این دریا میشه فقط میریزه و از اونجا به جای دیگری آب حرکت نمیکنه. همینطور که اشاره کردم، تسلط به ایران بر دریای خزر در به دنبال اون عهدنامه ها از بین رفت، تا اینکه در دوران فروپاشی رژیم تزار، وقتی که در انقلاب اکتبر 1917 به وقوع پیوست، همچنان که در بحث‌های گذشته هم اشاره کردیم، دولت جدید به رهبری لنین طبق اعلامیه‌ای کلیه قراردادهایی که تزار، رژیم تزار با ایران بسته بود و یا با دیگران از جمله با انگلیس در رابطه با ایران بسته بود، همه را کندم یکم اعلام کرد، لغو کرد و این رویداد بسیار مبارکی برای ایرانی ها بود و بسیار گره‌گشا بود در اون زمان. در عین حال هم میدونیم که با شرایطی که اون روز لنین در اون قرار داشت و از همه جا مورد هجوم قرار گرفته بود، هم پاره های بزرگی از سرزمینش تصرف شده بود و هم این که هنوز ضد انقلاب اکتبر به وسیله نیروهای غربی به اصطلاح تجهیز می شدن، همچنان به حمله هاشون ادامه می دادن و بخشی از اونها هم از جنوب روسیه از مناطق ایران به اونجا حمله می کردن، طبیعتا این بسیار مورد انتظار بود که چنین اتفاق بیفته که رابطه گرمتر و صمیمانه تری بین ایران و شوروی تازه تأسیس یافته به وجود بیاد.
بله.
و در این رابطه فراموش نکنیم که در اون زمانها روسیه در عهدنامه برست لیتوفسک نزدیک به 20% اراضی خودش رو از دست داد که بعدها خیلی بیشتر از اون رو استالین در دوران جنگ دوم پس گرفت.
بله.
و در اون زمان بود که دست از نه فقط لهستان و فنلاند، بلکه این بخشای از که بعدها به نام لیتونی، لیتوانی، استونی و بخشای داخلی روسیه همه رو موافقت کردن که از دستشون بره. در این رابطه بود که در یک سیاست انقباضی دولت جدید علاقه من بود که مرزها رو تبدیل به مرزهای دوستی بکنه و باز همون زمان هاست که اگر یادمون باشه اولین سفیری که دولت جدید به تهران فرستاد با توطئه روسای سفید ضد انقلاب اکتبر و عواملی از حاکمیت اون روز ایران به قتل رسید و ترور شد.
بله.
در 1921، یعنی در دورانی که دیگه دولت مسکو تونسته بود که به مرور زمان تمام شورش ها و نارامی ها رو در مناطق جنوبیش و در آسیای مرکزی سرکوب بکنه و جمهوری هایی که تا فروپاشی شوروی اونها رو میشناختیم به نام جمهوری های سوسیالیستی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی و جمهوری گرجستان، ارمنستان و آذربایجان در منطقه قفقاز رو همه رو البته با یکی دو سال تأخیر و بعضی ها تا 1923 طول کشید، در اون زمان به هر حال اون رژیم ها رو مستقر بکنن. در این روزگار بود در 1921 که دولت تازه تأسیس یافته شوروی قراردادی با ایران بست به دنبال لغو کلیه قراردادها با که در زمان تزار بسته شده بود، که به موجب اون توافق دریای خزر به صورت 50-50 بین ایران و شوروی تقسیم میشد و سطح دریا به صورت مشاع بود که هر دو تا کشور میتونستن در اون رفت آمد بکنن و بستر و زیر بستر و دریا به صورت 50-50 تقسیم میشد بین دو کشور.
بله.
که این قرارداد رو در مجددا در دوران استالین در 1940 باز هم به نوع دیگری گسترش دادن و امضا کردن و توافق کردن که دو دولت دو طرف دریا، یکی در شمال و یکی در جنوب، حق 50-50 در رابطه با دریا دارند.
بله.
بعد از فروپاشی شوروی و تیکه پاره شدن امپراتوری شوروی به 15 جمهوری و مستقل اعلام استقلال تمام این چندتا و جدا شدنشون از روسیه، ما شاهد تحرکات بسیار زیادی در دریای خزر شدیم که ابتدا با حرکت‌های جمهوری آذربایجان آغاز شد و موجی بسیار عظیم از سرمایه گذاران نفتی شبیه نیمه دوم قرن 19 به باکو سرازی شد که در نیمه دوم قرن 19 نیمه بارون‌های نفتی است که برادران نوبل به اونجا رفتن که در سفری که برای پیدا کردن چوب بلوط برای ساختن قنداق تفنگ رفته بودن و منتها با مشاهده نفتی که روی زیر پا ریخته به راحتی قابل حصول بود، از چنان عشق این طلای سیاه به دلشون افتاد که یک دل در صد دل عاشق شدن و دست از اون بیزینس چوب بلوط و تفنگ قنداق تفنگ سازی کشیدن و همه سرمایهشون رو در اونجا گذاشتن که در مدت بسیار کوتاهی همونها جزء اولین های جهان شدن و هم باکو تا چرخش قرن بزرگترین تولید کننده نفت جهان شد و این بارون به اصطلاح برادران نوبل که جایزه نوبل ادبیات و صلح و شعر و اینها که این هر سال و فیزیک و علوم داده میشه که به نام آلفرد نوبل هست که کاشف دینامیت بود و اینها همه همون یکی از اون برادران هستن به نام اونهاست که خیلی سمبول بسیار جالبی است که اونها دست از تفنگ سازیشون کشیدن به سوی نفت اومدن که بعدا معلوم شد که حسابشون تا کجا درست بود که وقتی نفت داری تفنگ هم داری و دینامیت هم داری و بعدا هم میتونی بمب اتمی هم بسازی. در حال باز هم به مجردی که رژیم شوروی منحل شد و این استقلال ها اعلام شد، این بارون های جدید نفتی مثل بریتیش پترولیوم و اکسان و کمپانی های دیگه نفتی به اونجا سرازی شدن و توجه به اطلاعاتی که از دوران شوروی در اختیار داشتن شروع کردن به ادامه اون تحقیقات و اجرای پروژه های برای کشف استخراج نفت. با توجه به این که باید اینو یادآور بشم که در سالهای چند دهه پایانی رژیم شوروی به دلایل استراتژیک دولت شوروی علاقه زیادی به صدور نفت از باکو نداشت، در نتیجه صنعت نفت به مدت قابل توجهی در اونجا به صورت راکت مونده بود. ولی اطلاعات زیست‌شناسی و زمین‌شناسی در اونجا وجود داشت که موج جدیدی بالا گرفت به طوری که هر روز ما شاهد چاپ مقاله ها و ادعاهایی بودیم که کویت دوم در حال ساخته شدنه، ایها الناس بشتابید که از جمهوری آذربایجان داره میره که بعد از عربستان سعودی دوم بشه، که البته همه اینها اغراق بود و بعد از اینکه مقداری سرمایه گذاری در روی در جزیره آبشوران و چند تا منطقه مثل چراغلی و بقیه کردن، معلوم شد که به اون ارقامی که ادعا شده بود نمیتونن برسن، پاره از سهام ها کم ارزش شد، ولی به هر حال این حرکت ادامه پیدا کرد تا اینکه تصمیم گرفتن که فکری به حال انتقال نفت جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی بکنند.